السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أجل لوليك الفرج وجعل الله من خير أعوانه وأنصاره وأشيائه. اللهم أرنا طلعة الرشيدة والقرة الحميدة. روز جمعه است، متعلق به حضرت ولی سلام الله علیه است. از برکاتشون انشاءالله همه ما بهرمند بشیم. نثار روح مطهر حضرت سید الشهدا، یاران با وفاشون و همه کسانی که در عرصه عاشورا بودند و ادامه دهنده اون مسیرند، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، سرداران رشید اسلام که در جنگ با تکفیری ها به درجه رفیع شهادت نائل شدند و میشوند، همشون مد نظر داشته باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیین فقها میفرمان که بین نمازهای واجب و نمازهای مستحب حدود 12 فرق وجود داره. خوبه که این فرقا رو ما بدونیم. اولین فرق اینه که در نمازهای مستحبی اجازه دادن در حال حرکت و پیاده روی شما نمازهای مستحب رو بخونی، شرط قبله نمیخواد. اما در نمازهای واجب حتما شرط قبله میخواد و در حال پیاده روی در واقع نماز واجب خوندن صحیح نیست. مگر تو هواپیما نشسته باشی، کشتی نشسته باشی، ماشین نشسته باشی، جهت حرکت ماشین رو به قبله است، شما اونجا تو هواپیما تو کشتی چاره ای هم نداری، به شرایط خاصیه، نمازت هم داره قضا میشه، اونجا میتونی در حال حرکت نماز تو بخونی. پس اولین فرق، نماز مستحبی رو میشه در حال حرکت خوند. لابد خواهید سوال کرد که رکوع سجدش چی میشه؟ با اشاره گردن، با اشاره پلک چشم شما میتونی اذکار رکوع هم بگید. سبحان ربی العظیم و بحمده الله اکبر، سبحان ربی الاعلا و بحمده الله اکبر. فرق دوم این که شما در نمازهای واجب جایز نیست از سوره های سجده دار استفاده کنید، ولو یک آیه، ولو یک حرف. چه مرد جنوب، چه خانوم که عذر شرعی داره نمیتونه از این سوره ها حتی بخونه، در غیر نمازم نمیتونه در واقع بخونه. اما در خود نمازهای واجب چه عذر داشته باشه، چه نباشه، چه جنوب باشه، چه نباشه، در خصوص نماز این رو امر فرمودن که ما اجازه نداریم که از این سوره ها ولو یک کلمه، ولو یک آیه خونده بشه. برخلاف نمازهای مستحبی که میشه سوره سجده‌دار خوند و آیه سجده‌دار خوند، نهایتش اینه که سجده میری بعد مجددن. اهل سنت و مخصوصا وهابیا اینا تو نمازای صبح روز جمعه شون معمولا اینجوریه، سوره سجده میخونن، رکعت اول اونا که ورود ندارن یه دفعه میبینن که آقا سه تا سجده رفت. خب بعضی هم که ورود ندارن یه دفعه متحیر میمونن که چیکار باید کنن. فرق سوم نمازهای واجب و نمازهای مستحب اینه که در نمازهای واجب آیین فقها ها اینجور فرمودن که حتما باید حمد و سوره کامل خونده بشه، سوره ناقص نه، سوره کامل. اهل سنت سوره ناقص میخونن، یعنی به چند آیه اکتفا میکنن، ولی شیعه در نمازهای واجب مقید است و امر فرمودن بر اساس مکتب اهل بیت سوره کامل بخونن. ولی در نمازهای مستحبی شما میتونی حتی سوره رو هم نخونید، حتی شما نماز شب میخونی حمدو بخونی برو رکوع. میتونی حتی در نمازهای مستحبی خدمت شما عرض کنم که سوره کامل نخونی، دو تا آیه بخونی، سه تا آیه بخونی، اشکالی نداره. بله، این بله به قول مطلبه ها بله استدراکی است. یه جا هستش مثلا ائمه فرمودن این نماز رو نماز مثلا شفع رو باید اینجوری بخونی، حمد و این سوره، سوره ناس و سوره فلق در رکعت اول و دوم، یا نماز وتر رو باید مثلا ست قل هو الله و معوذتین بخونی، اون بحث دیگه است. اما اگر نماز مستحب به صورت عادی بود، این در واقع سوره کامل نیاز نداره، میشه سوره را اصلا نخون یا به چند آیه اکتفا کرد. و پنجمین فرقی که بین نمازهای مستحب و نمازهای واجب هست اینه که در نمازهای واجب اگر رکن کم یا زیاد بشه یا فراموش بشه عمدن یا سهوًا یا از روی فراموشی در نمازهای واجب نماز باطله، اما در نمازهای مستحب باطل نیست. نمازهای مستحب حواست نبوده یه رکوع رفتی یا سه تا سجده رفتی، مثلا چهار تا سجده رفتی، رکوع کم و زیاد شد، عیبی نداره. و آخرین نکته در باب نمازهای مستحب این که فرمودن بر این که نمازهای مستحبی اذان و اقامه نداره، ولی نمازهای واجب اذان و اقامه داره. نمازهای مستحبی رو نمیشود خدمت شما عرض کنم که به جماعت خوند، اما نمازهای واجب رو میشه به جماعت خوند. کل نمازهای واجب رو غیر از نماز طواف که آقایون اونجا میگن مشروع نیست، غالبا اجازه نمیدن، غیر از نماز طواف بقیه نمازهای واجب رو میشه به جماعت خون. اما نمازهای مستحب و حرامه. این نماز تراویح هم اون دومی که در واقع مستحضر هستید، ایشون نماز تراویح رو در لیالی ماه رمضان باب کرد و به جماعت گفتن باید بخونید. و آنی که از نظر فقهی دو تا نماز مستحبی شما فقط این دو تا رو میتونید به جماعت بخونید، که نماز عید فطر، که نماز عید قربان، ولا غیر. غیر از این دوتا نماز مستحب بقیه نمازها جایز نیست. یه چند تا نکته هم داره دیگه، حالا اگر توفیقی بود فردا اون بقیه فروغش رو عرض میکنیم. اینا فروغی بود بین نمازهای واجب و نمازهای مستحب. اما بحثمون تحت عنوان رحمانیان و شیطانیان در عرصه عاشورا با این روی کرد که تحلیل شخصیتهای مثبت و منفی در کربلا، ویژگی های اصحاب عاشورا بالخصوص، کلی هر کدوم یه ویژگی هایی دارن، اگر بخوای احصا کنی نزدیک 10-12 تا ویژگی دارن، اما به صورت بالخصوص هر کدوم از شهدای کربلا که چهرهای مثبت بودن و چهرهای منفی که در لشکر دشمن بودن، اینها در واقع هر کدوم یه خصوصیاتی داشتن. ما دیروز نکاتی رو عرض کردیم راجب شخصیت منفی که تو کربلا بود، راجب شمر. گفتیم شمر 4 تا خصوصیت داشت که باعث شد شمر شمر میشه. فقط من سرفستاشو بگم دیگه، توضیحش رو دادیم، برسیم سرفست امروز. اولین خصوصیت شمر یادتون میاد چی بود؟ شکم پرستی او بود، خیلی اهل شکم بود، حاضر بود به خاطر شکم هر کاری انجام بده. دوم حسادت ایشون بود. سوم زخم زبون زدن و تیکه انداختن و متلک بار کردن و تمسخر ایشون بود. و چهارم نجات پرستی ایشون بود. خیلی اهل قوم و قبیله و خلاص این حرفا بود که الان متاسفانه هست. این بحثش گذشت. امروز میخوام به یک شخصیت مثبت در کربلا اشاره کنم که در فضیلت این چهره مثبت در کربلا همین بس امام حسین علیه السلام با یه تعبیر بلند بالایی از ایشون یاد کرده، من الحسین ابن علی، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل الفقیه حبیب ابن مظاهر. از حسین ابن علی به مردی که فقیه هست، یعنی حبیب ابن مظاهر. فقیه نه ملا، نه فقیه یعنی مجتهد جامع و شرایط، فقیه امروزی به این معناست. فقیه اون روز به کسی میگفتن که دین شناس بود، اونم امام زمانش که سید الشهدا بود مهر صحت زده بود و دین شناسی او. الی رجل الفقیه، در بین اصحاب ابا عبدالله الحسین جناب حبیب یک شخصیت متمایزی است. میدونید امام حسین لشکرشون 3 فرمانده داشت، 3 فرمانده اصلی داشت. یکی قلب دشمن بود که با ابوالفضل العباس بود، یکی میمنه دشمن بود، یکی میسره بود، سمت راست و سمت چپ. جناب حبیب ابن مظاهر یکی از اون 3 فرمانده بود که در واقع یک طرف دشمن رو ایشون فرماندهی میکرد. سنش چقدر بود؟ 75 سال بود. 75 سال سن شریفشه. و تو بین شهدای کربلا شاید میتونم به جرأت بگم تنها شهیدی که در واقع جدای از شهدای دیگه نزدیک قبر مطهر سید شهداست جناب حبیبه. تمام زائرا موقع ورودشون و موقع خروجشون ایشون رو زیارت میکنن، جناب حبیب ابن مظاهر. پرانتز باز کنم، حوائج کوچیکتون رو از ستارگان دوره ابی عبدالله الحسین مسئلت کنید. حوائج دم دستیتون کوچیک، حوائج بزرگتون از امام بخواین. یعنی قدرتی که اصحاب ابا عبدالله دارن میتونن کارایی که بالاخره یه مقدار سطحش پایین تره اونا در واقع برای ما حوائجمون رو انجام بدن. مثلا شما یه ملاقات با یه وزیری گرفتید، حالا کلی دفتر و دستک و برو و بیا و نامه نگاری، حالا این ملاقات رو گرفتید، بری پیش آقای وزیر، آقای وزیر 200,000 تومان میتونی استفاده شما رو کنی، یه قرض الحسن حسام محمدان. بابا تو وزیر رو گیر آورد، حالا بگید 200,000 تومان حداقل، حالا که گیر آوردی ببر بالا، فتیله رو ببر بالا. این 200,000 تومان رو یه به قول من چند دست از اون نازل‌تر هم میتونن این کار رو انجام بدن. و لزام جناب حبیب ابن مظاهر شخصیتی است که من در کربلا کل مقاطع رو با بضاعت مزجاتی که داشتم گشتم و دیدم 2 امام حسین فرمود کمرم شکست. 2، یکی در داغ حضرت قمر بنی هاشم بود، یکی هم در داغ حبیب ابن مظاهر بود، داره که پشت امام حسین شکست. یه همچین شخصیتی بود. حالا چه ویژگی های این بزرگوار داشت؟ 1، انس با قرآن، خیلی با قرآن مانوس بود. ما شیعه ها ناراحت نشیم، ما یه وقتی درد دل ما شیعه ها بیشتر با مفاتیح حال میکنیم تا با قرآن. عیبی نداره ها، جامعه کبیره، زیارت عاشورا، خدمت شما عرض کنم که امین الله، ادعیه روز، دعاها خیلی هم خوبه، خیلی خوبه. اما به موازات انس با مفاتیح، انس با قرآن هم باید داشته باشیم. جناب حبیب ابن مظاهر حافظ کل قرآن بود و خدا بهش عنایت کرده بود. اینو نمیدونم خبر دارید یا نه، حبیب ابن مظاهر تیلسان داشت. تیلسان میدونین چی؟ یعنی زبانش رو خدا جوری قرار داده بود که امام حسین علیه السلام فرمودن لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلت واحده. تو بعض از روایات داره فی رکعت واحده. خدا قدرتی داده بود، تصرف در زمان و مکان میکرد و جناب حبیب ابن مظاهر در 1 شب ختم قرآن میکرد. استبعاد نکنی یا اگر چیزی رو نفهمیدی تو روایات بگو من نفهمیدم، زیراب نزن، بگو من نفهمیدم. خیلی چیزها رو ما نمیفهمیم دیگه. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یا مثلا اگر تو روایات داره امیرالمومنین شب 1,000 رکعت نماز میخوند، استبعاد نکن. آقا چطور ممکنه شبیه 1,000 رکعت نماز بخونه؟ آقا مگه میشه؟ با فرض اینکه نماز مستحبی میشه در حال حرکت خون، با فرض اینکه نماز مستحبی نیاز به قبله همیشه نداره، شدنیست. مرحوم علامه امینی فرمودن من این رو خودم، من که غیر معصوم بودم، امتحان کردم در 1 شب 1,000 رکعت نماز خوندم. اون که غیر معصوم بوده دیگه، امام معصوم که به طریق اولا. انس با قرآن، خیلی خوب آدم با قرآن مانوس بشه. قرآن هم نگاه کنید آیاتش عجیبه. 1 جا میفرماد فقر او ما تیسر من القرآن. خب چقدر قرآن بخونیم؟ قرآن نمیگه چقدر بخونید، اصلا هیچ وقت اندازه خاص نمیده، گرچه لکل شیء قدرا هست. اما اندازه نمیده، میگه هر چقدر میتونید فقر او بخوانید ما تیسر من القرآن، هر چقدر براتون امکان داره. حالا بیا کنار روایات، گفتن کف تلاوت قرآن در هر روز باید 50 آیه باشه، یعنی یه شیعه باید 50 آیه قرآن بخونه. در حالات علی ابن مسترضا دیدم روزی 10 جز قرآن میخوندن، هر 3 روز یه مرتبه ختم قرآن میکردن. چقدر ما با قرآن مانوسیم. بچه هاتون الان تابستون بالاخره تموم شده، بچه ها مدرسه میرن، چند نفر جمع بشید توی فضایی با یه آقایی صحبت کنید، یکی از حفاظ قرآن بیاد بچه هاتون رو حفظ قرآن سرمایه گذاری کنید، که مقام معظم رهبری هم فرمودن ما تو حفظ قرآن باید کار کنیم و حافظ قرآن ما باید زیاد بشه. الان هستن کسانی که از بچه های 7-8 ساله 10 ساله 12 ساله در سنین و مقاطع مختلف حافظ کل قرآنند. خیلی مهمه. پس یه جا می فرماد فقر و ما تیسر من القرآن. خب کافیه؟ نخیر. آیه دوم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر در قرآن، قرآن میخونی فکر کن تو این قرآن، ببین قرآن چی میگه. حالا به این آیت الله جوادی آملی که الحق و الانصاف در واقع یکی از وزنهای وزین اصل ما هستن، ایشون تو تفسیر تسنیمش که پیاده شده نزدیک بیش از 20 ساله که ایشون داره تفسیر میگن، به خودش جرأت نداده بگه این تفسیر تسنیم من یک تفسیر مستقلیه. احتراما لاستاد که علامه طباطبایی بوده، ایشون میفرماد تفسیر تسنیم من در واقع تفسیر المیزانه، یعنی المیزان هر کی خون نفهمید به تفسیر من مراجعه کنه، من المیزانو بازش کردم، نمیگه من یه تفسیر مستقل دارم. و عجیبه، خیلی با قرآن آدم مأنوس باشه خوبه. مثلا سوره های قرآن هر کدوم یه فضیلتی داره، مثلا فرمودن میخوای همنشین امیرالمؤمنین بشی سوره مبارکه واقعه رو بخون. از مختصات سوره واقعه اینه که آدمی که سوره واقعه رو میخونه فقیر نمیشه، و آدمی که سوره واقعه رو میخونه همنشین امیرالمؤمنین میشه. تو روایت مسلم دلت خیلی هوای دنیا رو گرفت، خیلی قسی شد، سخت شد، علیکم به قرائت سوره المبارکه الحاقه، سوره الحاقه رو بخون، جزء 29 قرآنه، مثلا آیات عذابش، و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه. وای وای وای. ثم فی سلسله ضرعها 70 ذراعا. خیلی سخته. نکته سوم در باب قرآن فرمودن عمل به قرآنه، عمل به قرآن. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. عمل به قرآن خیلی مهمه، ما نیاز داریم عمل کنیم به قرآن، فقط صرف تلاوت قرآن کفایت نمی کنه. من به بعضی رفقای روحانی عرض می کردم، گفتم که ما روحانی ها باید تو تجوید کار کنیم. آقا الان تو کشور ما جزء معدود افرادی هستن مقام معظم رهبری که قراء بین المللی از حیث قرائت ایشون رو قبول دارن، خود ایشون صاحب سبکه، قراء بین المللی ها. که یکی از رفقا میگفت، قاری بین المللی بود، میگفت با اینکه طرف وهابی بود، اون رفته بود مدینه یا مکه، گفته بود که رهبر شما با اینکه ما به لحاظ اعتقادی خوب با هم فاصله زیاد داریم، ولی قشنگ قرآن میخونه، صاحب سبک خودش و مطالب تجویدی خوب رعایت میکنه، خیلی خوب آدم. بعدش هم عمل به قرآن خیلی مهمه، ما نیاز داریم عمل به قرآن کنیم. این یک. دومین ویژگی جناب حبیب اینه که اولویت رو همیشه در زندگیش قرار ده. اولویت، ارجحیت با چیه؟ خیلی مهمه. ببین یک کسی مثلا شورای قاضی پیدا میشه، 60 سال در مقام افتاست، یا آخوند خودفروخته درباریه، بنی امیه اومدن اینو خریدنش، پولم بهش دادن، سیویلاش هم چرب کردن، گفتن تو بیا آخوند دستگاه بنی امیه بشه که دستگاه جوره. فلعن الله بنی امیه قاطبتن، کل بنی امیه رو قاطبتن، من اولهم الی آخرهم. چرا؟ برای اینکه اینها اومدن با در واقع با کلک با حق بازی اومدن قرآن رو مطرح کردن، اما گفتن هر کی میخواد قرآن بخونه بخونه، ولی تفسیر قرآن ممنوع. تفسیر قرآن از این کانالیه که ما میگیم داره که وجود مقدس سید و شهدا علیه السلام حجشون رو ناتمام کردن، تبدیل به در واقع عمره مفرده کردن و به سمت کربلا حرکت کردن. جناب شریح قاضی گفتش که این خلاف شرعه. البته خب این بهانه بود، اما چیزای دیگه هم بهانه بود. در واقع حکم ارتداد امام رو صادر کرد، گفت ایها الناس الیوم قد خرج الحسین عن دین جده. حسین ابن علی رو من مرتد العیاذ بالله اعلام میکنم، ایشون مرتده و خونش مباهه. این همو حرفایی که الان وهابی ها میزنن، کل من تشیع من ایران او لبنان او عراق او الحوثیین فهو کافر مرتد فحلاله دمه و ماله. در واقع تفکر وهابی اون تفکر بنی امیه است. این همو اینا همه تیرترکه همونایی هستن که به مادر معزد صدیقه کبرا علیه السلام جسارت کردن. آخرش هم همین. ولی شما ببینید یک کسی مثل شورای پیدا میشه اینجوری حرف میزنه، یک کسی مثل حبیب پشت سر امام میشه. ارجحیت چیه؟ با امام باشه یا اینکه حجشو بمونه؟ نخیر، با امام بودن. الان امام معصوم اومدن، همین الان امام زمان تشریف آوردن، به من شما فرمودن تا اطلاع ثانوی وضوتون رو مثل اهل سنت بگیرید. خدا بهت پسر داده، اسم پسرتو باید بذاری عمر. انقلت میاریم در مقابل امام یا نه؟ اگر امام فرمود، یقین کردم امام السلام الله علیه سمن و طاعت، کمان که به جناب علی ابن یقین حضرت فرمودن تا اطلاع ثانوی وضوتو مثل اهل سنت بگی. علی ابن یقین گفت سمن و طاعت، مقاومت نکرد. بعدن کاشف به عمل اومد که چون علی ابن یقین نفوذیه موسی بن جعفر تو دستگاه سلطنتی هارون بود، به خاطر اینکه شیعیان رو کمک کنه از طرف امام رفته بود اونجا، امام به او فرمود دادن برو اونجا ظاهرا با اونا باش ولی باطنا شیعیان ما که کارشون گیر میفته کمکشون کن. کاشف به عمل اومد که اینا بو بردن، مامورین رو گذاشتن در خلوت رصد کنن وضو گرفتن علی ابن یقتین رو که ببینن مثل شیعه وضو میگیره یا مثل اهل سنت. بعد کاشف به عمل اومد که اینکه امام فرمودن تا اطلاع ثانوی مثل اهل سنت وضو بگیر، برای چیه؟ برای حفظ جان علی ابن یقتین و حفظ جان شیعیان هست. همه آب از آسیاب که افتاد آرام شد، حضرت پیغام دادن از امروز دیگه نمازت رو بخون و وضوت رو مثل شیعه ها بگیر. این امر امامه. یه وقتی این نکته خیلی مهمه، اومد پیش امام صادق عرض کرد که ابن رسول الله هر موقع ما پیش شما میایم غالبا از سلمان یاد میکنیم، مگه سلمان کی بود چی بود؟ حضرت فرمودن سلمان چند تا خصوصیت داشت که به خاطر این چند تا خصوصیت ما اهل بیت غالبا جناب سلمان رو یاد میکنیم. قبلش هم در مدائنه مرحوم شیخ عبدالکریم کشمیری میفرمود رفتیم قبر تو مدائن کنار قبرش، اطرافیان دیدن شیخ عبدالکریم پایین قبر نشسته و یه مرتبه پا شده رفت بالا قبر. اطرافیان گفتن چی شد؟ گفت تا وارد شدم دیدم سلمان سلام کرد، گفت شما سیدی ذریه حضرت زهرا هستی، بیا بالا قبر من. شما پایین قبر من هستین، من اینجا اذیت میشم، یعنی راضی نیستم که شما سید هستی سیادت داری. یه همچین شخصیتی گفتن سه تا ویژگی داشته. چرا حبیب ابن مظاهر میشه؟ چرا سلمان میشه؟ حضرت فرمود رأی امیرالمؤمنین رو بر رأی شخصی خودش ترجیح میداد. فقرا رو خیلی دوست داشت، مجلس علم رو خیلی دوست داشت، مجالس علمی. الان مجالس ما تو تو دهه عاشورا روزه خوندن خیلی خوبه، گریه کردن خیلی خوبه، ولی مسائل معرفتی باید باشه. یعنی مجالس ما باید همون مجالس سنتی باشه که حضرت امام و حضرت آقا بارها و بارها تاکید کردن. یه در واقع آقای بیاد مسائل معرفتی عاشورا رو بگه، یه بزرگواری بیاد مسائل عاطفی عاشورا رو در قالب روزه به مردم بالاخره تفهیم کنه و مردم هم مسائل معرفتی هم مسائل روزهیشون رو که مسائل عاطفیه اینا رو یاد بگه. این دوتا کنار هم دیگه ممزوج بشه خیلی برکات داره. یادم یه وقتی یه جایی من یه دهه بحث میکردم چند سال پیش، آموزه های تربیتی روزه های امام حسین، تحت این آموزه های تربیتی روزه های امام حسین، از دل همین روزه ها چقدر مسائل تربیتی استخراج میشه، از دل همین روزه ها. لذا اگر سلمان فارسی، اگر حبیب ابن مظاهر به این مقام رسید، اولویت نظر امام رو بر نظر شخصی خودش ترجیح میداد. رحمت الله علی شهید بهشتی، شهید بهشتی خیلی بزرگوار بود، خیلی بزرگوار بود، با اینکه ایشون مجتهد بود ولی انقدر تعبد داشت، میگو اگر امام یه فتوایی بده با اینکه خودم صاحب نظر هستم فتوای خودم رو ندید میگیرم. بعد ایشون رو دعوت کرده بودن، زمان بنی سعد بود، اوائل انقلاب، دهه 60 بود یا 50 و 60 بود که ایشون خدمت شما عرض کنم رفته بودن جواد آباد ورامین، دعوت کرده بودن صحبت کنه. یه عده طرفدارای بنی سعد که بعدن تقش در اومد که خود بنی سعد هم یکی از عوامل نفوذی هست، خود بنی سعد اعلام کرده بود که یه سری طرفدارا و اطرافیانش اومده بودن در مقابل شهید بهشتی، افرادی که با سخنرانی نشسته بودن، مرگ بر بهشتی میگفتن، بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی میگفتن. این شهید بزرگوار که امام فرمودن جنبه مظلومیت ایشون فراتر از جنبه شهادت ایشونه، و این بزرگوار همینجوری آرام آرام سری تکون میدادن، میفرمودن یه جمله ای داشت، میفرمودن خدا هممونو هدایت کنه. حالا اگه یه نفر شما رو بیاد یه جا ضایع کنه، خودتون باشی یه نفر دیگه باشی ناراحت میشید، دو نفر سه نفر باشن بیشتر تو یه جمع، چقدر این مرد بزرگوار نظر امام براش مهم بود. شهید بزرگوار، شهید بهشتی، اینم مبنا داره ها. مبناش دو تا سوره است، دو تا آیه است تو قرآن که چرا جناب حبیب ابن مظاهر رضوان الله تعالی علی به اینجا رسیدن که خدمت شما عرض کنم که در واقع رأی امام رو بر رأی خودشون ترجیح میدن. دو تا مبنا داره تو قرآن. مبنای اول خدمت شما عرض کنم که سوره مبارکه مجادله است، سوره مبارکه مجادله، و مبنای دوم سوره مبارکه توبه آیه 24، آخرین آیه مجادله و آیه 24 سوره توبه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموالون اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. یعنی تمام اینا میتونن تقید آدم باشن، تعلق باشه. حضرت به عمر صد و اون چرا ما رو یاری نمی کنی؟ گفتش که میترسم از زن و بچه‌م، میترسم. قرآن میفرماد عشیرتو کن. چرا ما رو یاری نمیکنی؟ حضرت فرمود امنیت زن و بچه‌ت با ما. چرا ما رو یاری نمیکنی؟ چند جلسه خصوصی حضرت حرف زدن با عمر صد، گفت من میترسم که خونم رو سرم خراب کنن و مساکنون ترزونه ها، از ترس خونتون پیغمبر رو یاری نمیکنی. حضرت فرمود من یه خونه بهتر بهت میدم، خوبه؟ بهتر از اونجایی که فکر میکنی. حاضر نشدن، گیر اموالشون بودن. یه شخصیتیست ترماح. امام حسین فرمود ما رو یاری نمیکنی. گفت چرا؟ منطقه من یه سری خرت و پرت خریدم، لوازم خریدم، این لوازم ببرم به خانوادم نزدیک یمن هستم برسونم و برگردم. بابا امام الان تو رو کار داره. ارجحیت چیه؟ ارجحیت اینه که الان اینا رو ببری واسه زن و بچه‌ت، یا ارجحیت اینه که در واقع حرف امام رو بهش بها بدی؟ گفت آقا چشم، راستم گفتم. گفت میرم این لوازمی که خریدم، اساسی که خریدم به زن و بچه‌م برسونم و برگردم. رفت و برگشت، چششو باز کرد، دید روز عاشورا و عصر عاشورا شده و امام حسین به شهادت رسیده. خب اومد، دیر اومد، امام الان تو رو میخواد. یه آیه دیگه هست، آخر آیه، آخرین آیه از سوره مبارکه مجادله. عجیب آیه‌ایه، دقت کنید آیه رو. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او اخوانهم او عشیرتهم. مواظب باشید ملاحظات فامیلی شما را از امام جدا نکنه. خدا بیامرزه آقای محمد آیت الله محمدی گیلانی رو، بچه‌اش، دو تا بچه‌اشو حکم اعدامش رو خودش صادر کرد. رئیس دادگاه بود. آقا چطور بچه‌های مردم اعدام بشن وقتی منافق هستن؟ بچه خود من هست، حالا چون بچه من هست بگم نه، نه خیر، ملاحظات نداریم. خوبی و زیبایی اصحاب عاشورا مثلا جناب حبیب این بود که نظر امام براش صائب بود، نگاه میکرد ببین رضایت امام در کجاست. حکم اعدام بچه‌هاشو خودش صادر کرد، مرحوم آیت الله محمدی گیلانی اعلی الله مقامه. یا بعضی ها رو ما داشتیم، مرحوم آیت الله خزعلی که اخیراً از دنیا رفتن، تا دیدن که خلاصه بعضی از بچه‌هاشون ممکنه اون مسیری که باید داشته باشن، فرمودن ما اعلام میکنم مردم، من نصایحمو به این بچه کردم، این بچه دیگه از من نیست، مسئول کارهای خودش خودشه، به من ربطی نداره. حالا هر کی میخواد هر جوری، این نگاه نگاه قشنگیه. یعنی مرز رو مشخص کنیم، مبادا کشش و جاذبه های دنیوی چون پسر منه، چون پدر منه، چون همباند منه، چون تو حزب منه، چون به هر حال هم فکر منه، نه خیر. نگاه نگاه قشنگیه که انسان در نگاهش امام رو فصل الخطاب قرار بده. سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم. و شما میدونید جناب حبیب ابن مظاهر و جناب میسم و جناب کمیل، این سه نفر از کسانی بودن علم بلایا و منایا داشتند. علم بلایا و منایا، علم بلایا یعنی چی؟ یعنی خدا بهشون توفیق داده بود میتونستن آینده رو رصد کنن، بلایایی که وارد میشه. همین امسال قبل از اینکه ما مکه مشرف بشیم، یه بنده خدایی که اهل بود خدا به فریاد، هنوز اتفاقی نیفتاده، و خدا به فریاد برسه امسال تو مکه چه اتفاقاتی میفته. هنو اتفاقی نیفتاد، هنو حاجیه تازه دارن آماده میشن، دارن میرن، یکی دو تا پرواز، دو سه تا پرواز را افتاده. بله اگه کسی علم بلایا و منایا داشته باشه میبینه. حبیب ابن مظاهر و میسم تمار رفیق فاوریک هم دیگه بودن، خیلی با هم رفیق بودن. میسم تمار جلوی دارالرزق نشسته بودن. دارالرزق جایی بود که به اصطلاح دست فروش ها و میوه فروشی ها میومدن اونجا بساط میکردن، مردم میومدن میوه هاشون میخریدن. جلوی بازار دارالرزق که خربوزه فروش ها اونجا خربوزه هاشون گذاشته بودن، یه پلکانی بود، نیمچه پلهی بود، نشسته بودن. دوست از مردم هم اطرافشون بودن. یه وقت نگاه کرد میسم تمار به حبیب، حبیب یه نگاهی کرد، حبیب گفت دارم میبینم. به میسم گفت، گفت دارم میبینم که تو رو به این نخل خرما تو کوفه آویزونت میکنن، دست و پاتو قطع میکنن و آخر از همه به دفاع از امیرالمؤمنین زبونتو قطع میکنن. گفت گفت بله. گفت فکر کردی فقط تو میبینی؟ گفت منم دارم میبینم. گفت تو چی میبینی؟ گفت منم دارم میبینم که تو در رکاب حضرت سید شهدا به شهادت میرسی، بدن مقدست رو، سر رو از بدن جدا میکنن، بدنت رو خاک زمین کربلا میکشن. منم دارم میبینم. مردم گفتن بابا اینا خلوچل شدن، دیوونه شدن، چی دارن میگن؟ تو همین اسنا اینا پاش شدن رفتن دنبال کارشون. یه وقت رشید حجری اومد. رشید ایشون هم از اصحاب خاص امیرالمؤمنین بود. رشید حجری اومد و دید همه اینو قاطی کردن. گفت چیه؟ گفت آره نشسته بودن حبیب و میثم اینجوری با هم حرفا رو رد و بدل کردن، انگار دیوانه شده بودن. گفت نه دیوانه نشده بودن، ولی یه حرفی و میثم یادش رفت به حبیب بزنه. این دیگه کی بوده؟ رشید گفت خب یه حرفی یادش رفت بزنه و اون حرف این بود که برای سر بریده حبیب ابن مظاهر 100 درهم یا 100 دینار طلا جایزه تعیین کردن. مردم اومدن نگاه کردن، گفتن ما گفتیم اون دوتا، اینم که مثل هم میخوام بگم علم بلایا و منایا داشتن. چقدر قشنگ یادم وقتی میره کنار قبر حبیب اجازه بگیره کنار قبر ایشون، همین امسال ایام فاطمی از طرف بعثه حضرت آقا دعوت شدیم منبر مشرف بودیم حرم امیرالمؤمنین و حرم سید الشهدا، دیدم یه بنده خدای اومده نجوا داره میکنه کنار حبیب، خیلی قشنگ منو منقلب کرد. گفت حبیب قشنگم که با پیر مردید که 75 سال بود ارباب بارو تنها نذاشت. حبیب قشنگم، خیلی قشنگ بودن، خیلی قشنگ بودن. امام زمان فرمود روز جمعه است، فرمود هر کی برای جد قریبم دعا کن، هر کی برای جد قریبم گریه کنه من دعاش میکنم. خدا میدونه تمام عبادات شرط داره. البته حالا بحث من موند و من به 3 ویژگی حبیب من اشاره کردم، بحث خدمت شما انس با قرآن ایشون، اولویت حبیب امام بود، نظر امام برای صاحب بود، این که ایشون علم بلایا و منایا داشت. یه 2-3 تا دیگه ویژگی هم داره اگر ایشالله عمری بود فردا. تمام عبادات ما شرط داره. نماز واجب رو میخوای بکنی شرط قبله وضو بگیری، مبتلات داره باید رعایت کنی، مکه میخوای بری شرط داره، روزه بخوای بگیری شرط داره. تنها عبادتی که هیچ شرطی نداره گریه به رابعه عبدالله الحسین، هیچ شرطی نداره، هیچ شرطی نداره. داستان علی گندابی رو شنیدید؟ نمیخوام مفصلش رو بگم، که مست کرده و اومد و روزه خونه داشت رد میشد، گو یالا عاشق روزه بخون، گو بابا آخه تو مستی، گو میگم روزه بخون، گو نمیشه که آخه اینجور، گو من خم میشم، من میشم منبره، تو رو پشت من بشین روزه بخون. و منم شروع کردم روزه خوندن، السلام علیک یا ابا عبدالله. گفت تا سلام دادم دیدم این که من رو پشت علی گندابی نشسته بودم شروع کرد گریه کردم. گفت حسین جان غلط کردم، عرق و ورق و تمام کثیف کاری ها رو کنار گذاشتم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، آقا امام حسین، سفینه الحسین اسرع او، هیچ شرطی نداره گریه. بذارید این روایت هم بخونم. اومد پیش امام صادق عرض کرد آقا قبل از اون صبح بلند شدم نماز شبم خوندم، تا از اون صبح چند دقیقه وقت دارم قرآن رو بخونم یا برای جد قریبتون گریه کنم؟ حضرت فرمود برای جد قریب ما گریه کن قبل از اون سو. این اشکایی که میریزه یه دستمالی از خودتون جفت و جور کنی، یه دستمال مشکی تمیز جفت و جور کنید، اشکاتون رو پاک کنید، بعدم این اشکا رو دستمال رو نگه دارید مثل آیت الله مرعشی نجفی اعلی الله مقامه. فرمود پسرم دستمالی دارم، با این دستمال 40 سال یا 70 سال اشک چشممو خوش کردم، وقتی من مردم این دستمالو تو کفن من بگذاری. پیش مادرم زهرا میخوام سند زنده نشون بدم، مادر بچه تو دوست داشتم، اینم سند من. یا ابا عبدالله چی کار کردی با این دلم؟ خدا میدونه آدم اصلا یه چیزایی میبینه. پناهور خدا پیر زنه اومده 80 سالشه، دستش علیل داره میلرزه دمه هیئت. چیه خانم؟ این نیم کیلو قند آوردم. این قندا چیه؟ گفت من که پول زیادی ندارم، علیلم، با این دستای علیلم قندا رو شکستم، نیم کیلو قند واسه مجلس امام بسه. اینی که از دستم برمید. یا ابو عبد. هیچکی هم نباشه، خودشون هستن، خدا میدونه هستن، ایشالله نگامون میکنن، ایشالله دست رو رومون میکشن، ایشالله قیامت مادرش فاطمه نگام میکنه. مادر جان ما گریه کن حسین تیما. قربون اون قافله ای برم که داره میرسه کربلا. قربون اون قافله ای برم که اگه خوب گوش کنی صدای یه خانوم میاد، یه بچه 6 ماهه رو بغل کرده، هی میگه بالام لای لای، گلوم لای لای، علی لای لای. بعد واقعی عاشورا نگاه کردن دیدن خانوم گریه میکنه. روبام چرا گریه میکنی؟ گفت نگاه کردم دیدم سینه هام رک کرده، افسوس که دیگه علی اصغر ندارم. یه زمانی علی داشتم شیر نداشتم، الان که دیگه علی ندارم سینه هام رک کرد. خیلی امروز عجیبه کربلا، صدای زنگ قافله میاد، عمه امام زمان و جوانای هاشمی دورشو گرفته، خانوم میخواد از مرکب پیاده بشه، مگه میذارن عمه جانشون تنها بمونه؟ یه طرف قمر بنی هاشم، یه طرف علی اکبر، یه طرف قاسم، پارکاب بگیرن زیر بغلای عمه جانو بگیرن. تا از مرکب پیاده شد یه وقت دیدن زینب، گفت آه چی شد خانوم؟ فرمود اینجا کجاست که قلبم گرفت. گفتن خانم اینجا کربلاست. ای وای ای وای، اینجا که اینجا همون جاییست که وعده کردن. حالا این خانم وقتی امرو وارد شد همه بودند. امام حسین فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. آقا اینجا کجاست؟ دو سه جمله عبارت مقتل بخونم. فرمود ها هنا محط رجالنا، ها هنا مذبح اطفالنا. اینجا جاییست که علی اصغر منو میکشن. یا الله یا الله، اینجا اینجا جاییست که ما رو دورمون میکنن. اینجا زینب وقتی میخواد از مرکب پیاده بشه همه هستن، اما خدا به دل عمه امام زمان برسه و رحم کنه. بمیرم روز 11 یک یک قافله رو سوار بر محمل ها و شتر ها کرد، اما شما به من بگید ببینم که زینب و سوار برناقه کرد. دیدن این شطر حرکت نمی کنن. زین العابدین فرمود دست نگه دارید، به نظرم یکی از بچه ها تو بیابون جا موند. نگاه کنید چشای بابام، سر بریده بابام، به کدوم سمت و سیاق بیابونه؟ به همون جهت برید. اومدن نگاه کردن دیدن رقیه گوشه خرابه، گوشه بیابون خوابش برده. آخرین جمله یادی هم میتونه از استادم آیت الله سی ببین، فرمودن این شطرا که میخواستن حرکت کنن، آیت الله سیبوی می فرمود دوره هم جمع شدن.
امام سجاد فرمود میدونید به هم چی گفتن؟ یبن رسول الله شما و علمنا منطقت تیرین، زبان حیوانات شما بلدین، افاظه فرموده پروردگار بر شما این علم و ما که نمیدونیم. حضرت فرمودین شد را به هم میگن مواظب باشید، اینا خاندان پیغمبرن، اینا داغ دارن، مبادا جوری حرکت کنید که این خانواده از این رو بشه. همه بگیم یا حسین.